دست اندر پاران این نشست. عنوانی رو که من میخوام خدمتتون صحبت کنم ارائه بدم راجب تأثیر متقابل هنر، فرهنگ، مذهب بین ایران و چینه که در اینجا نفوذ اسلام در چین و نفوذ فرهنگ فارسی در چین خدمتتون ارائه میشه. ارتباط بین ایران و چین به طور مستند از دوره اشکانی در ایران و سلسله هن چین به طور مستند ها آغاز شده، وگرنه ما قبل از دوره اشکانی و سلسله هن چین ارتباطاتی با چین داشتیم ولی به طور مستند نیست فعلا. خب پادشاه ایران در این زمان که ارتباط میخواد پیدا کنه با چین، مهرداد دوم اشکانیه، پادشاه چین هن اودی، اسم هن سلسله است، بعد اسم امپراتور اودی هست که اولین قرارداد تجاری رو اینها به سرا به ثمر میرسونه. ولی قبل از اینکه کار این ارتباط چین با دنیای غرب خودش آغاز بشه، هن اودی اصرار داشته که بدونه در غرب چین چه کشورهایی وجود دارن و چطوری میتونه ارتباط رو برقرار کنه. اینه که از یکی از به اصطلاح افسران دربار به اسم جانگ چین میخواد که این سفر رو آغاز بکنه و این کشورها رو شناسایی بکنه، از نظر جغرافیایی، از نظر اعتقادات، اینها رو به اصطلاح به صورت گزارش تهیه کنه. این شخص مدت 13 سال طول بکشه که از این کشور رو دیدن میکنه، یه مدت هم در زندان بوده، گرفتار هونها شده و بعد از 13 سال گزارشش رو تهیه میکنه و میبره خدمت امپراتور هن اودی. این شخص مستقیما به ایران سفر نمیکنه ولی از کشورهایی که نزدیک به اصطلاح ایران هستن و از قوم و کسانی که اونجا هستن سوالاتی میکنه و هن اودی متوجه میشه که یک قدرت بسیار بالایی در غرب کشور چین وجود داره. خب حالا اتفاقاتی میفته و طول میکشه، نتیجهش ایجاد جاده شرق و غرب اون زمانه که بعداً این جاده به نام جاده ابریشم معروف میشه. حالا چرا جاده ابریشم؟ به خاطر که بیشترین کالاهایی که از این جاده به سرا می آوردن و به سرا بر میگشته کالاهای دیگه، محموله های بیشترش ابریشم بوده. خب از این جاده چه برداشتایی میتونستن بکنن؟ رفت آمد تجار بوده، مبلغین میمدن، سفرا، آدمای معمولی و مهمتر از همه بازرگانان بودن. این جاده کم کم گسترش پیدا میکنه ولی مهمترین اثر این جاده چیه؟ برخورد فرهنگ‌های مختلف بین کشورهایی که در حاشیه این جاده‌ها قرار گرفته بودن. خب حالا مدت‌های بعد چقدر طول می‌کشه؟ سفیری از چین با یک هیئت به ایران میاد در زمان سلسله اشکانی برای بستن قرارداد و این هیئت با خودشون آب و چیز اینجا نیست. و ابریشم چین و کالاهای دیگه به هدیه میارم به دربار اشکانی و اینها دولت اشکانی خیلی استقبال جالبی از اینها میکنه که در متون چینی ذکر شده. موقعی که این سفید بخواد برگرده از طرف دربار یک قلاده شیر و یک پرندهی که میگن پرنده اشکانی ولی نمیدونیم چه پرندهی بوده و تخم شترمرغ رو برای دربار هن میفرستن و شیر اولین باره که در چین دیده میشه و برده میشه و نامش هم هنوز نام فارسیه، شیز، منتها کلمه آخرش ز داره، شیز. خب من درد دلم زیاد، آباد سرد کنیم. حالا ببینیم ورود ادیان، مذاهب ایرانی و خارجی به وسیله ایرانیان به چین چجوریه. یک، دین زردشتی. دوم، مانوی. سوم، نستوری. چهارم، دین اسلام. اینجایی که میگم کشور ایران، ایرانی ها این مذاهب و ادیان رو به چین بردن، من تاکیدم روی دین اسلام اینه که شما بدونید که مبلغین اصلی ورود دین اسلام به چین ایرانیان و بعد از اونا عربان. ایرانی های خراسانی خیلی زیاد بودن. حالا یک یکی وقت اب نداره ما همچه درد دل کنیم. یه وقت نگه 20 دقیقه تمام اینا نیستیم.
نه من پنج دقیقه هم مثلا سخنرانی میکنم وقت من برشون
دست درد دارم. خب دین زردشت، وقتی که ساسانیان به انقراض کشیده شدن، ایرانیان زردشتی یک تعدادی مهاجرت کردن، به هند رفتن. اونایی که رفتن به هند شدن پارسیان هند، یه تعدادی هم رفتن به ترکستان چین و خود چین. در چین در چانگ ان که امروز شیان میگن اونجا ساکن شدن. یه تعدادی از این ایرانی های زردوشی با پسر یزدگرد سوم پیروز یا فیروز عازم چین بودن. خب اینا در چین، در پایتخت چین، در زمان سلسله تانگ و دین زردشتی در زمان سلسله تانگ چین همزمان با اواخر دوره ساسانی در ایرانه که اینها وارد میشن در پایتخت چین چانگ ان و به تبلیغ دین زردشتی میپردازن و متون چینی از به اصطلاح ساختن سه معبد زردشتی در پایتخت چین گزارش میده. و بعد این فیروز و پسرش نرسی مدت‌ها اونجا تلاش میکردن که ایران از دست رفته رو دو مرتبه به دست بیارن ولی به کمک چینی‌ها ولی موفق نبودن و هر دو در همون چانگ ان از دنیا رفتن، همونجا دفن شدن. از زردشتی ها متونی ترجمه شده به زبان چینی وجود نداره و به همین علت کم کم این دین در چین محو میشه در سایر به اصطلاح اعتقاداتی که چینی ها داشتم. ولی از دوره وی در چین دو ملکه دین زردشتی رو پذیرفته بودن که نام یک رو تین لین تای هو، اون یکی رو دیگه ذکر نشده نامش چیه که من بگم خدمتتون. خب چون دین زردشت گفتیم نداره متون ترجمه شده که داشته باشن الان. بعد مذهب مانیه. خب مانی میدونید استاد نقاشی بود، بزرگترین هنر نقاشی رو داشت. پس از اینکه کشته میشه، پیروان اون اول میرن به طرف ترکستان چین یا شینجیان، در اونجا به سر این دین رو رونق میدن، تبلیغ میکنن. و بعد میبینیم که ما به علت اینکه مانی کتابش ارجنگ در اونجا ترجمه میشه به چینی و تومارهایی از زبان به ترجمه چینی سخنان مانی در چین زیاده. در غارهای دونخوان، دونخوان ترکستان چین، در اونجا از این غارها به سرا این اسناد رو به دست بردن. نفوذ نقاشی ایران، نقاشی خود مانی رو در غارهای دونخوان ما میتونیم ببینیم. خب این دین، این مذهب ادامه پیدا کرد تا دوره سونگ چین. سونگ چین برابر دوره سلجوقیان ایرانه، تا در اون زمان در چین وجود داشت. و علت این که حتی تا دوره مغول هم، مغول چین ها، یوان، ادامه پیدا کرد و یکی از معابدشون الان در چانگان موجوده که قبلا فکر میکردن این معبد بوداییه، ولی با تحقیقات جدید متوجه شدن که معبد مانویه. دیگه از این چیزا من صرف نظر کردم که اصل دین مانی بر چه پایه، ایناست که وقتمون تنگه. حالا مذهب نستوری، نستوری مؤسسش نستوریسه و اینها مربوط به روم شرقی، بیزانس، ترکیه امروز، اونجا بودن و به علت اختلافات مذهبی که با مسیحا پیدا کردن، چون خودشون شاخه ای از دین مسیحیته، اینها چیز پیدا کردن و اومدن به ایران. حتی در خلیج فارس نمیدونم کدوم منطقه شه که کلیسایی هم اونجا برقرار کردن. خارک، درست، احسن. و بعد اینها یک نفرشون به اسم علوبن این به چین رفت و در چین در شانگان یک معبد نستوری ایرانی ساخت. بعدا چینی ها فهمیدن که این دین مربوط به ایران نیست، مربوط به روم شرقیه، اسمشو عوض کردن. حالا دین اسلام، نظرات مختلف و گوناگونی در مورد ورود دین اسلام به چین هست و موثق‌ترینش مربوط میشه به سفرهایی که از طرف خلیفه عثمان به چین رفتن. ولی قبل از این کارهای سیاسی، شما میدونید بازرگانان، تجار همیشه نقش بسیار مهمی در انتقال فرهنگ و مذهب در کشورهای دیگه دارن. همونجورم که خدمتتون عرض کردم، مبلغین اصلی باز بازرگانان و خراسانی ها بودن. این در متون چینیه ها، افراد خراسانی. دین اسلام در دوره تانگ و سونگ گسترش پیدا میکنه و مساجدی ساخته میشه. مرکز اصلی دین اسلام فکر میکنی کجا باشه خوبه؟ یه نظر بدیم. نه شانگهای که اهل این صحبت ها نیستن که، فراوان از غیر و فرن اونا. نه اویغورها، اویغورها در ترکستان چین، اونها دین اسلام رو پذیرفتن. اویغورها بدونید اولش چه دینی داشتن؟ بودایی. بعد مانوی میشن، بعد از مانوی مسلمون میشن و خیلی هم مسلمون های معتقدی هم. خب دین اسلام کم کم به داخل شهرهای داخلی چین رسوخ پیدا کرد. خواجه رشید الدین فضل الله همدانی اظهار نظر کرده که از 12 استان چین 8 مسلمان نشینه. در دوره مغول، مغول چین به نام سلسله یوان، مؤسسش کیه؟ قبلای قاآن. در ایران همزمانش کیه؟ هولاکو خان، سلسله ایلخانی ایران. یعنی دو تا برادر تو دو تا کشوری که مال خودشون نیست دارن حکومت میکنن، پس ارتباطشون با هم باید خیلی گسترده و زیاد باشه. خب قبلای قاآن علاقه خیلی زیادی داشت که از بزرگان و کسانی که اهل معرفت و سوادن اینها بر مستر کار باشن و بر نهادهاشون حکم فرمایی کنن. میترسیدن از اینکه از هنها، چون 80% مردم چین از نژاد هنن، مغولها میترسیدن اونها رو رو کار بیارن و انقلابی به اصطلاح شکل بگیره. اینه که از بزرگان ایرانی خیلی استفاده کردن. یکیشون ابو اسحاق کازرونی، برهان الدین کازرونی. ما ابو اسحاق کازرونی یک نفر هم ما در کازرون داریم که اون مربوط به قرن 4. این ابو اسحاق در چین مربوط به قرن 7 هجریه. احتمالا از زاد و رود همون ابو اسحاق کازرونی بود باشه. شمس الدین اصفهانی، کمال الدین اصفهانی، تاج الدین قزوینی. مسلمون هایی که از ایران و عربستان می رفتن در دوره به اصطلاح مغول، یوان چین، اینها جایگاه مخصوصی داشتن، قاضی مخصوص و امور به اصطلاح مسلمون ها به دست اینها بوده. من یک فیلم آورده بودم که این نشد، جواب نداد. البته فیلم هم مال پیش از تاریخ بود دیگه، خیلی مونده بود که نشد که به سرا رو پرده بیاد. در مسجد نیوجیه پکن چین قبر دو شخصیت بزرگ ایرانی دوره مغوله که اینها پیش نماز اون مسجد بودن و یکیشون به نام علی ابن الغازی عماد الدین بخارا، اهل بخارا. بخارا اون موقع در تصرف ایران بود. احمد برهانی الغزوینی که آقای زنده یاد دبیر سیاقی راجع به این خاندان تحقیقات بسیار خوبی کرده، ولی روز سنگ قبر این شخصیت برتانی نوشته که باید برهانی باشه. خب مساجد زیادی میدونید در دوره مغول در چین ساخته شده، بزرگتریشون همین مسجد نیوجی است. نیوجی، نیو یعنی گاو، جیه یعنی خیابان، پس اسم مسجد میشه مسجد گاو خیابان جیه، جیه یعنی خیابان. چینی ها از حیوانات احترام خاصی برای حیوانات قائلن، مسجد کرگدن دارن، مسجد سیمرغ، قرقاول و شیر و اسامی دیگه. کلماتی که از زبان فارسی، فرهنگ فارسی در چین نفوذ کرده، من چندشو براتون میگم، خیلی زیاده. اولا که نماز خوندنشون رو بیشتر کلماتش فارسیه، مثلا دو رکعت نماز بامداد، میهانم، میهانم همون میخوانمه، رو به قبله، یه مقدار حالا طولانیه، و بعد نماز پیشی، نماز ظهر، نماز دیگر، نماز عصر، نماز شام، نماز مغرب، نماز خفتن، نماز عشاس. کلماتی که در بین صحبتاشون گفته میشه آسمان، گناه، خدا، پیامبر، آبدست یعنی وضو، دهان شومی یعنی بعد دهن، دهان برکت، آدم خوش یوم. و بذارین چند تای دیگه هم بگم که نه حالا همین رو قبول کنیم، پیدا نکرد. خب چرا؟ ایمان، استاد، آخوند میگن آهوند، روزه، دشیمن دانشمند، آفتاب، کوه، باران، آسمان. در زمان سلسله چین، ببینید دین اسلام در دوره مغول خیلی قویه و زبان فارسی، در دوره مینگ دنبال میشه و در دوره مینگ یک فرهنگ فارسی نوشته میشه که الان در دست نیست. در دوره چینگ یعنی آخرین سلسله پادشاهی چین، چینگه که به مسلمان ارتباط خاصی ندارن و مبارزاتشون از اینجا شروع میشه که ادامه پیدا میکنه. در این زمان یک کتابی به اسم کیمیای فارسی به وسیله مالین یوان، یکی از دانشمندان مسلمان چین نوشته میشه و میگه من در پیش گفتارش میگه من حیفم میاد که زبان فارسی که دین اسلام با اون به چین اومده از بین بره و آخوندای مسلمان حتما با زبان فارسی رو یاد بگیره. تا اینجا نمیدونم اگه وقت داری من این چی دارم براتون بگم. مریم سادات بگو ببینید،
اسلاید هم هستش
خانم دکتر؟ اسلاید هم هست. بله ها، اسلاید. خوب شد که گفتین که من اینو الان اضافه کنم. در نفوذ فرهنگ فارسی شما ببینید که علاوه بر گفتار در هنرها به کار رفته. مثلا در ظروف چینی چین ما خطوط فارسی میبینیم، در موزه های مختلف چین وجود داره و یکی دو تا شاید ما در موزه ایران باستان، موزه ملی داشته باشیم. میدونید در زمان صفوی شاه عباس حدود 30 خانواده چینی را آورد به ایران، در اصفهان جا داد که اینا فن درست کردن چینی رو به ایرانی ها یاد بدن و اینا یاد دادن. چینی هم ساخته شد، تا دو سه سال هم بازارهای جهانی رو قبضه کرد، ولی بعدن یک مرتبه دچار بازگشت شد. علت اینه که در چین شما چینی ها خمیره اصلی چینی خاک چینیه، کاولین خالصه. در ایران این خاک رو ما نداشتیم. اینی که لعاب هایی که به کار می بردن برای این چینی ها ایرانی ها، این لعاب ها به جذب بدنه نمی شد و اینا ور می اومده که دچار رکود می شه. این مبادرات اقتصادی چیا از ایران به چین رفته، مثل یونجه. پادشاهان چین علاقه به اسبای ایرانی داشتن. ایرانیان یک هنرنمایی اینجا میکنن، اسبها رو میفروشن به چین، ولی اونا وقتی بهشون میگن اینا چه غذایی میخورن میگن ارزن، اسب ارزن بخوره. خب اونا هم همین کار رو میکنن، ولی نسل دوم سوم اسبای ایرانی در چین همشون نابود میشن و معترض میشن. در ایران یک به اصطلاح سفیری به اسم جانگ چین میاد و تخم یونجه رو میبره در چین از ایران و اونجا به اصطلاح کشت میشه. انگور، انگور رو در چین بهش میگن پوتا، تا احتمالاً از تا که فارسی بود گرفته باشه. بادام، چغندر، خرما، اینا هم از ایران رفته. حالا از چین چی اومده؟ هلو، زرداله که میخوریم مال چینه. دارچین، چایی، ما میگیم چایی، ما میگن چا. حالا پزشکی، پزشکی در چین در اون زمان به قدرت پزشکی ایران نمیرسیده. میگن یکی از ملکه های سلسله ساسانی، ببخشید سلسله تانگ، بیمار میشه. اطبای چین عاجزن از مداوا، از یک پزشک ایرانی دعوت میکنن و این به اصطلاح مداوا میکنه. الان نسخه های ایرانی که در زمان ساسانی اطبای ایرانی نوشتن در کتابخونه پکن هست، من دیدم اونا رو. نبض گرفتن کار چینی ها بوده. مبادلات دیگه، ابریشم از چین به ایران میاد. به اصطلاح داستانش خیلی مفصله، مالو خلاصه دارم میگم. از چین به ایران میاد و بعدن ایرانی ها تقلید بسیار جالبی از بافته های ابریشم انجام میدن و حالا این بار ملکه ها و درباری های چین عاشق پارچه های ابریشم ایران میشن. خب ظروف چین رو هم که گفتم خدمتتون. سکه های ایران در اثر تجارت حدود 1100 تا در چین پیدا شده که اولیش مربوط به شاپور اول ساسانی، آخریش مربوط به یزدگرد سومه. از چین هم در ایران در سیراخ یه تعدادی سکه پیدا شده که هنوز خونده نشده، ولی در کیش فعلا 4 تا از این سکه ها مخلص شما روش داره کار میکنه. حدود 5-6 سال من فقط 4 تا سکه تونستم بخونم، چون خط خیلی قدیمی داره و بیشتر اینا مربوط به دوره سونگ هم. ولی باستانشناس ها که در اونجا کار کردن تا دوره مغول اومدن، ولی این سکه ها این دوره رو در کیش به عقب بردیگه، یعنی از زمان سلجوقیان میشه. دیگه هنر قوتنما رو که حالا بذاریم کنار، نقاشی. نقاشی رو میگن در دوره مغول، چون هولاکو خان وقتی میمده به ایران هنرمندان چینی، صنعتگران اینا رو هم با خودش آورده. در نقاشی‌های دوره مغول ما نفوذ هنر چین رو می‌بینیم، مثل نقش آب، آب‌های مواج، نقش کوه‌های سر به فلک کشیده، قیافه‌های زردپوستی، اینها همه دیده میشه. ولی اینجا جای سوال می‌مونه، وقتی مانی به چین میره و وقتی در دونخوان آثار نقاشی‌های اون وجود داره، اون نقاشی قاعدتاً باید در چین پرورش پیدا کرده باشه و نفوذ پیدا کرده، که مجدداً چینی ها با استفاده از نقاشی دوره مانی در ایران اومدن و رو نقاشی ایران اثر گذاشتن. ختم کلام. می‌بخشین که خسته می‌کرد. تمام. اسلایدرم نشونتون بدم که یک کمی خستگیتون در
خودتون بخواید زحمتش رو بکشید یا خانم رهبر؟
نه رهبری من با خود بخونم که
بله بعد بشتن اینجا که ببین.
بیست دقیقه شد.
خیلی عالی.
خواهش میکنم. کجایی؟ قربانه؟ خواهش میکنم. استدام کنم. استدام کنم خواهش میکنم. خب. اینا همون چینی هاییست که من یه جمعه سنگیم. با اجازت من میشینم صدا میرسه. این همون چینی هاییست که در موزه به سر تایوان هست. شعر فارسی اولیش نمیدونم. خلق اینه: خلق خود را پاک دار از هر مزه، تا نیفتی در وبال و در بزه. اسرائیل بعد نسیم خراب نکن. خب این وبال رو در بزش اینجا اومده. این مارکی که میبینید البته از این طرفی باید باشه، چون با خط چینی نمیشد اینجوری قرار بگیره. دامین جنگ دینین جیر، یعنی ساخت در زمان سلسله چین امپراتور جنگ ده. بیان این نعمت اسم اون شخص نیست، به معنی فراوانی اینجا اومده. بیان خب ببینید، در چین زبان فارسی زبان اسلام در حقیقت، یعنی دین اسلام با زبان فارسی تبلیغ پیدا کرده. چینیایی بعضی چینیایی دیگری هم که شما میبینید این به عربیه، ولی نویسنده اینا ایرانی هن. اللهم بلده بود. اون یکیش اشتباه گذاشتی. دومی رو بیا. وحبز ولده او پسر او رو حفاظت کن. البته اینا در باستان شناسی و هنر توضیحات زیادی داره، فقط با خوندن همین کلمات بسنده میشه. بیان این بشقاب خیلی جالبه، شعر سعدی هست: ای کریمی که از خزانه غیب. بیا یبر و ترسا وظیفه خورداری. وظیفه اشتباس. بیام دوستان را کجا کنی محروم. بیان تو که با دشمن این نظر داری. اصلیشی که اینجا دشمنان نوشته شده. بیان این شعر دور به سلام دور خارج لبه بشقابه. مارکش ببینید، مارکش همونی که براتون خوندم به چینی، اون چینی رو به فارسی نوشته، شما میتونید بخونید. دایمی کجا رفتی؟ دایمی جن دی نینجر، همون ساخت در زمان چین. یان صاحب الاخیار تهمن الاشرار، یعنی همنشینی با نیکان اون اشرار رو هم به آرامش میرسونی. اینا رو بیاری پای سر هم. اخیار برنز تهمن اشعار. من در اینجا یادی بکنم از استاد بزرگوارم که فکر کنم شما بشناسید این بزرگوارو، شادروان دکتر منوچهر ستوده. در خوندن این کلمات عربی به من خیلی کمک کردن و روحشون شاد. بیان اللهم محفظ ولاتو، کشورش رو حفظ کن. بیان و دمر علا اعدای، و دشمناشو زیر رو کن، از بین ببر این اعدا. بیان تمام. حالا من یه صحبت فقط بکنم، این چینی ها در کارخانه جین ده جن، بزرگترین کارخانه چینی سازی چین، ساخته شده. بعض یا بیشتر بخوام بگم کارگرانی که در جین ده جن کار میکردن اینا ایرانی بودن، که حتی حدود عربی را خود اینا نوشتن. البته ظروفی داریم که خطشون از همون نمیتونیم بخونیم. این کار کسانی که نه چینی میدونستن، نه سواد عربی، نه فارسی داشتن، از روی نوشته‌ای تقلید می‌کردن. تمام. متشکرم از سبوریتون. نسیم
مانه تشکر و قدردانی بیشتر از طرف کندکتور دانشجو پرور. خیلی خیلی استفاده کردیم. دعوت میکنم از جناب آقای دکتر دکتر میر سید احمد طباطبایی، دانش آموخته باستان‌شناسی هستند که به واسطه پدر ادیب و فرزانه‌شون زندگی میر سید محمد محیط طباطبایی از کودکی به تاریخ و فرهنگ ایران علاقه‌مند شدند و در راه فرهنگ و هنر و تاریخ کشور خدمات تاثیرگذار بسیاری انجام دادند. از جمله اقدامات آقای دکتر احمد محیط طباطبایی می‌تونیم به راه‌اندازی مرکز